امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
تحویل سال به وقت محرم است. حول قلوبنا به بکائن علی الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ابتداءً فرا رسیدن ماه محرم رو مجدداً خدمت آقا جانمون امام زمانمون تسلیت عرض میکنیم و بعد خدمت دل داغدار همه شما مخاطبان عزیز و ارزشمند شبکه ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. امروز آغاز سال جدید هجری قمری، امروز آغاز سال 1444 هجری قمری است. عادت کرده بودیم وقتی سال تحویل میشه خوشحال باشیم یا شادی داشته باشیم، اما میبینیم که سال قمری با ماه محرمی آغاز میشه که همه دلها محزونه، همه دلها داغداره به بزرگترین مصیبت عالم. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم و طی این چند شب انشاءالله با ویژه برنامه مع امام منصور در خدمت شما خواهیم بود. برنامه که میپردازه به واقعه عاشورا، به تاریخ کربلا و به همه مواردی که بعضن بتونه انشاءالله ما رو قدمی نزدیکتر و آشناتر بکنه به این قیام. البته شاید لفظ قیام رو نباید به کار ببرم با توجه به مواردی که ذکر میشه، پس بهتره بگیم به این حرکت تاریخی و به این واقعه بسیار مهم. امیدوارم که ما رو تا حول و حوش ساعت 22 سی به وقت ایران همراهی بفرمایید. امشب در دومین قسمت از این ویژه برنامه میهمان ارزشمندی داریم که انشالله میخواییم از بیاناتشون مستفیض بشیم و استفاده بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا روستایی در خدمتشون هستیم و انشالله که تا آخر برنامه قراره بسیار بیاموزیم و یاد بگیریم و به شبهاتی پیرامون واقعه عاشورا پاسخ داده بشه. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. از زمان لاجورانا و اجورکم.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر اربعان له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که عزاداری هاتون تا این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودتون رو در شبکه جهانی ولی عصر از دعای خیرتون فراموش نکنید.
خیلی ممنونم، متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. بپردازیم به موضوع واقعه عاشورا و اینکه ما خیلی این رو شنیدیم و خیلی این رو دیدیم که خیلی ها نسبت به اصل واقعه عاشورا مواردی رو مطرح میکنن، خیلی ها شبهاتی رو پیرامون این مسئله ایجاب میکنن و ما بتونیم به نوعی یک گونه شناسی داشته باشیم در مقابله با این موارد. بفرمایید، خواهش میکنم ببینیم مطلب پیرامون چه موضوعی است و انشاءالله بپردازیم به مورد بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودین درباره رخداد عاشورا و قیام حسینی رویکردهای مختلفی رو افراد در پی میگیرن. بعضی ها رویکردی دارن، البته مقصودم در دایره مخالفین تشیع هستش، وگرنه در گرامی داشته عاشورا که بالاخره جای خودش جای بحث داره و رویکردهای خیلی مثبتی وجود داره، اما نسبت به مسئله امام حسین و عزاداری و عاشورا رویکردهای مختلفی رو ما میبینیم. گاهی اوقات بعضی از افراد اصل عزاداری حضرت رو زیر سوال میبرن، مثل همین جماعت وهابیت، و بالاخره منکر میشن. گاهی بعضی در قامت دفاع از دشمنان اهل بیت برمیان و به نفع یزید و یزیدیان قلم میزنن، امثال جریان تابع ابن تیمیه یا افراد دیگری که در تاریخ هم نظر او بودن. مانند ابن عربی مالکی و امثال هم. اینا هم یک طیفی هستن که اصل حرکت امام حسین رو مصلحت شرعی براش نمیدانن و یک جوری حضرت رو مقابل خلیفه نشان میدن. خلیفه که حالا اصلا قاسبه و خودش پدرش اینا قاسبن، اما به هر صورت در دفاع از او برمیان و عرض کنم خدمت شما وجود نازنین و مقدس و مبارکه آقا ابا عبدالله رو مورد هجمه قرار میدن. فتوا به حرمت نوحخانی و روزخانی و و و و و و روی کردهای مختلفی که در این زمینه وجود داره. یکی از مسائلی که در مسئله آقا ابا عبدالله باید بهش توجه بشه و مورد دقت قرار بگیره خود رخداد عاشورا و روی کردهای گوناگونیه که به این مسئله نگاه میکنه. ما در مورد رخداد عاشورا و واقعه عاشورا دو روی کرده کلی داریم.
درسته.
یک روی کردی که بزرگ داشت میگیره برای این ایام و گرامی داشت نسبت به این مسئله داره و یک روی کرده تکریمی در واقع که این در بین شیعیان هست، در بین پاره‌ای از اهل سنت هست، در بین عرض کنم خدمت شما حتی اقلیت‌های دینی زرتشتیان، مسیحیان این مسئله دیده میشه، گرامی داشته رخداد عاشورا و اونم با محوریت شخص ابا عبدالله الحسین. یعنی در واقع توجه این اقلیت‌های دینی به این نیست که مثلا در طول تاریخ چه اتفاقاتی قبل از اسلام در این روز رخ داده. توجه به این نیست. محوریت آزادگی و آزادمردی و جوانمردی و شهامت و بزرگی و شجاعت امام حسین اینجا باعث میشه که این روی کرده تکریمی و گرامی داشتی نسبت به عاشورا وجود داشته باشه. اینم موضوع بحث ما نیست امشب. اما یک روی کرده در مقابل این روی کرده تکریم وجود داره، اونم ستیز و جنگ با عاشوراست. مقابله با عاشورا، نه مقابله با حرم ابا عبدالله، نه با اصل عاشورا، که در واقع ما این رو در قالب گونه های عاشورا ستیزی میخواییم بیان بکنیم.
خیلی.
که آقا با عاشورا چه نوع برخورد هایی صورت گرفته، به خاطر عاشورا چه اتفاقاتی در تاریخ رقم خورده. ما چندین گونه، حدود 7 الی 8 گونه رو من اینجا آماده کردم که انشاءالله خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم. روی کرده اول و در واقع به تعبیر صحیح تر گونه اول مقابله با عاشورا بحث جشن گرفتن در عاشوراست.
که فکر کنم تو ایران هم ما بعضا شاهدش هسته.
نه ببینید تو ایران به این معنا شاهدش ما نیستیم، اما
در طول بدیم به
تاریخ شکل. در طول تاریخ ما این مسئله رو میخواییم بهش بپردازیم. شما ببینید در بعضی از کتاب‌های در واقع قرون گذشته مثل کتاب الفروع، در جلد پنجم این کتاب مطلبی آمده که خدمت شما میخوام عرض بکنم. صفحه 92 میگه از ابن منصور آمد از احمد پرسید: هل سمعت فی الحدیث ان من وسع علی عیاله یوم عاشورا وسع الله علیه سایر السنه؟ آیا شما شنیدی که حدیثی داریم که هر کسی که روز عاشورا برای خانوادهش توسعه داشته باشه، سفره رنگین بندازه، لباس نو برای اونا بپوشه، آیا خداوند به واسطه این عملش در طول سال برکت به رزق روزیش میده؟
عجب.
همچی چیزی شنیدی؟ فقالا نعم، بله. بعد میگه رواه سفیان ابن عیینه عن جعفر الاحمر عن ابراهیم ابن محمد المنتشر ابن منتشر و کان من افضل زمانه. این آقا در میرسه سند به این آقا، میگه از آدمای خیلی خوب زمان خودش بود و از برترین ها بود که ایشون روایت کرد: انه بلغه ان من وسع علی عیاله یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته. هر کسی که در روز عاشورا برای زن و بچهش بالاخره توسعه به خرج بده و بالاخره سفرش رو رنگین بکنه و به وضع خونه زندگیش بهتر برسه، خداوند در سایر اوقات سال توسعه به امیده و روزش رو زیاد میکنه. بعد آقای سفیان ابن عیینه میگه قد جربناه منذ 50 أو 60 سنة فما رأینا الا خیر. ما 50-60 سال این کار رو تجربه کردیم.
عجب.
یعنی در روز عاشورا.
و میونه کلامتون این پس روایتی که مطرح میکنن و میگن که آره ما این رو شنیدیم، این رو میگن یعنی تهش رفت میدن که از کی شنیدیم؟ یعنی نقل قول از پیامبر میدونن این رو یا از
بله،
شخص دیگه؟
بله از پیامبر میدونن این روز رو و به قول معروف و این رو در واقع بزرگ میدونن. بعد عرض کنم خدمت شما در ادامه مسئله ای رو میاد نقل میکنه از آقای ابن جوزی در صفحه 92. میگه و ذکره ابن جوزی فی العلل المتناهیه من حدیث ابن عمر. میگه این مسئله رو، اصلا این روایت رو آقای ابن جوزی در کتاب علل المتناهیه از عبدالله ابن عمر نقل کرده.
آها.
که قال عبدالله ابن عمر چی گفت؟ عبدالله ابن عمر آمد میاد تا میرسه به این قسمت که قال جابر جربناه فوجدناه کذالک. به جابر هم نسبت میدن، به ابو زبیر هم نسبت میدن، شعبه هم همین رو نقل میکنه. یحیی بن سعید هم میگه جرب نذالک فوجدنا حقا، ما همین تجربه کردیم و اینا حق بود. پس ببینید ریشش برگشت به عبدالله ابن عمر. و البته اینکه میگن آقا جابر این رو گفته من قبول ندارم، جابر ابن عبدالله انصاری مطیع اهل بیت اینجوری حرف نمیزنه، از عبدالله ابن عمر برمیاد اینجوری صحبت بکنه. چون عبدالله ابن عمر 60 سال مفتی حکومت ها بود، 60 سال برای حکومت های مختلف از زمان پدرش تا عثمان، البته غیر از زمان امیرالمومنین، تا معاویه، تا یزید، تا نمیدونم عرض کنم معاویه ابن یزید و مروان حکم و تا زمان عبدالملک ابن مروان، این آقا 60 سال مفتی بود و فتوا میداد در حکومت ها. خب کسی که برای بنی امیه فتوا بده جز این نمیشه، به نفع بنی امیه باید به مزاق بنی امیه باید صحبت بکنه. بعد عرض کنم خدمت شما میاد روایات رو میاره در این زمینه که میاد میگه که بله اینها آمده اند در مقابل به قول معروف شیعه یک چنین کاری انجام دادن. اون وقت ببینید ما در بعضی از کتابای دیگه داریم که تصریح میکنه که یه عده این روزو عید میگرفتن. خب کتاب الغنیه، کتاب الغنیه مال عرض کنم عبدالقادر گیلانیه که از شیوخ صوفیه اهل سنت، در جلد دوم این کتاب عبارتی رو داره، چاپ دارالکتب العلمیه، اینجا ملاحظه بفرمایید عبارت رو، در صفحه 93 میگه عرض کنم که بعضی آمدن و قد طعن قوم علی من صام هذا اليوم العظیم و ما ورد فيه من التعظیم و ان زعموا انه لا يجوز صيامه لاجل قتل الحسین. میگه بعضیا اومدن ایراد گرفتن به کسانی که در روز عاشورا روزه میگیرن و گفتن آقا چون امام حسین کشته شده نباید روزه بگیری. بعد چی جواب میده؟ میگه ببینید ما همه مردم باید به خاطر امام حسین چیز باشن، مصیبت زده باشن، اما و انتم تتخذونه یوم فرح و سرور و تأمرون فیه بالتوسعه علی العیال و النفقه الکثیره. خب میگه و شماها امروز رو روز فرح و سرور میگیرید، یعنی اون افراد دارن ایراد میگیرن ها، اون افرادی که گفتن که آقا شما نباید این روز رو روزه بگیرید به خاطر امام حسین، نباید بزرگداشت بگیرید. میگه اینا گفتن آقا همه مردم شایسته است که برای فقدان امام حسین
ناراحت باشن
غمگین باشن، اما شماها میایید این روز رو روزه فرح و سرور رو میگیرید و امر میکنید که به خانوادتون خلاصه بیشتر برسید و نفقه زیاد بدید و خرج بکنید و اینا. یعنی ببینید پس یه طیفی در طول تاریخ بودن که این روز رو روز عید میگرفتن، انتم تتخذونه یوم فرح و سرور، روز شادی، و هذا یوم فرح به آل زیادن و آل مروان که ما تو زیادش رو داریم. خب این روز رو کی باعث شد که اینجوری بگیرن؟ امثال عبدالله ابن عمرها که این روایت ها رو آمدن و ذکر کردن، روایت هایی که قطعاً مورد قبول نیست. و جالب اینجاست، ببینید عرض کردم محضر مبارکتون که بعضی آمدن این روز رو عید گرفتن، اما جالب اینجاست که پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله در روایات خودشون در همین طرق اهل سنت گفتن اصلا نباید این روز رو عید بگیرید، اصلا قبول نیست که عید گرفته بشه این روز. من بعضی از این روایت ها رو نشون شما بدم. ببینید کتاب صحیح ابن حبان جلد 8 از کتب اهل سنته، اینجا روایتی نقل میکنه در صفحه 391، عن ابی موسی کانت یهود تتخذ یوم عاشورا عیدا. بابا یهودی ها عید میگرفتن، رسول الله فرمودن خالفوهم،
مخالفت کن
با یهود، مخالفت بکنید، سومو انتم، شما روزه بگیرید، نمیخواد چیز بکنید عید بگیرید. تازه این سومو رو هم ما در کتب شیعه میگیم مکروه روز عاشورا، این کتب اهل سنته، اما صحبت من اینجاست که میگه خالفوهم، یهود عید میگیرن. حالا آقای عبدالله ابن عمر میاد میگه که چی؟ توسعه بر عیال، بدین کارو بکن. خب عبدالله ابن عمر شاگرده که ابوالاحباره، این در تاریخ ثابت شده. یا کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه جلد 25 ملاحظه بفرمایید، در اینجا میگه ولما کان آخر عمرهی، زمانی که پیامبر آخر عمرش بود، و بلغه ان الیهود یتخذونه عیدا، پیامبر فهمید یهود روز عاشورا رو عید میگیرن، کی؟ آخر عمر. فهمودن که لئن عشت الى قابل، اگر من تا سال آینده زنده باشم، لاصومن تاسع، روز نهم رو میگم روزه بگیرید، نه روز دهمم، به خاطر اینکه مخالفت با یهود بشه و مشابهت با یهود نشه در اینکه این روز عید میگیرن برای مخالفت با یهود. خب این تعبیر پیامبره. شما ببینید پس یه عده جشن میگرفتن، یکی از گونه های عاشورا ستیزی، در روز عاشورا، عاشورا رو روز فرح و سرور اعلام میکردن، جشن میگرفتن، در حالی که پیامبر داره میگه این کار رو نباید بکنید. خب اینم یک نمونه. باز ببینیم چه کسانی عاشورا رو عید میگرفتن، چه کسانی. ببینید عرض کردم که یکیش همین آقایین یهودی بودن. شما ببینید در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 آمده که وقد روی ان ذلک العید کان یوم عاشورا فانه کان عیدا لاهل الجاهلیه ولا اهل الكتاب. اهل جاهلیت و اهل کتاب عید میگرفتن. خب یه عده بعد از شهادت امام حسین اومدن اینو روز فرح و سرور اعلام کردن، روز شادی، با اینکه امام حسین به شهادت رسیده، یعنی تابعینش چی میشن؟ جاهلیت و اهل کتاب. این یه عده. دسته دوم یهودیا عید میگرفتن. اون روایت هایی که خدمتون خوندم، حالا از صحیح بخاری خدمتون بخونم، کتاب صحیح بخاری که معتبرترین کتاب اهل سنت، صفحه 480، از ابی موسی اشعری نقل کنه کان یوم عاشورا تعده الیهود عیدا، روز عاشورا رو یهودیا عید میگرفتن. باز در صحیح مسلم جلد 1 صفحه شماره 504 کان عاشورا یوما تعظمه اليهود و تتخذه عیدا، کان اهل خیبر یصومون یوم عاشورا یتخذونه عیدا. اهل خیبر دشمنان امیرالمؤمنین و رسول خدا، دشمنان مسلمانان، میگه اینا روز عاشورا رو روزه میگرفتن، عید میگرفتن. و یلبسون نساءهم، برای زناشون لباسایی میپوشن که فیه حلیهم، حلیهم و شارتهم، زینت هایی در این لباس ها بودن، لباس های زیبای خانوادهشون رو در اون روز براشون میپوشن،
کاری که مردم در روز شادی میکنن دیگه، بله، روز عید و خوشحالی خودشون.
پس تا به اینجا جاهلیت، اهل کتاب و یهود. دسته سومی که عید میگرفتن روز عاشورا چه کسانی هن؟ کتاب مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی جلد 3 ملاحظه بفرمایید، ان عاشورا، ان یوم عاشورا فیه تشبه بالخوارج به اظهار سرور. میگه خوارج در روز عاشورا اظهار سرور میکردن.
عجب،
دقت میکنید. پس اهل کتاب، نمیدونم، اهل جاهلیت و خوارج، خب
اهل خیبر و یهود هم،
بله، یهود و این هم که همون به عنوان اهل کتاب مطرحه. بعد دسته بعدی کفار، کتاب فیض القدیر جلد 4 ملاحظه بفرمایید صفحه 99 میگه روایت شده که انه یوم زینه، روز عاشورا روز زینته، الذی کان فیه میعاد موسی لفرعون، روزی که وعده موسی به فرعون بود، و انه کان عید لهم، عید برای اونها بود. ابن رجب میگه و هذا یدل علی النهی عن اتخاذ عید و علی الندب صوم اعیاد الکفار. آقای ابن رجب میگه، میگه این که به قول معروف در اون روز روایت شده روز میعاد حضرت موسی بوده در مقابل فرعون و عید اونها بوده، این نشون دهنده اینه که ما نهی شدیم، عید فرعونیان نهی شدیم، ما عید یهود نهی شدیم ما اینکه امروز رو عید بگیریم، و مستحبه که ما روزی که کفار عید میگیرن ما چی بگیریم؟ ما روزه بگیریم. خب پس کفارم عید میگرفتن. دسته پنجم آقایون ناسبی. ببینید کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر جلد 11 اینجا نقل میکنه، میگه وقد آکثر رافضه و شیعه یوم عاشورا ان نواصب من اهل الشام، میگه در مقابل رافضی ها و شیعیان ناسبی های اهل شام روز عاشورا آمدن یک کاری کردن. چه کار کردن؟ فکانو فی یوم عاشورا یطبخون الحبوب و یغتسلون و یتطیبون و یلبسون افخر ثیابهم، ناسبی های شام. میگه غذا میپختن، غذای خوب، غسل میکردن، عطر میزدن، زیباترین لباسشون رو میپوشیدن و یتخذون ذلک الیوم عیدا، این روز رو عید قرار میدادن. یصنعون فیه انواع الاطعمه، انواع غذاها رو درست میکنن در این روز. و یظهرون السرور و الفرح، در این روز سرور و شادی و فرح و اینها رو اظهار میکردن. و یریدون بذالک عناد الروافض، میگه بخاطر دشمنی با شیعه این کارو میکردن. و معاکستهم، و به خاطر عکس العمل در مقابل شیعه و در واقع درگیری و مقابله با شیعه این کار صورت میگرفت. خب پس این تا به اینجا معلوم شد که آقا چه کسانی عید میگرفتن. ما از کتاب عبدالقادر گیلانی نقل کردیم که بالاخره یه عده عید میگرفتن. آقای عبدالله ابن عمر هم که روایت کرد این روز روز سرور، آقا هم با روایت نووی مخالف بود و هم آمدیم ریشه یابی کردیم در تاریخ، دیدیم جاهلیت و اهل کتاب و یهود و خوارج و کفار و نواسب اینا همه عید میگرفتن. خب آقا غیر از اینا دیگه کی عید میگرفت غیر از اینا؟ حالا ببینیم تو طول تاریخ تو این سردمدارا در این حکام چه کسانی عید میگرفتن. حجاج ابن یوسف ثقفی، حجاج ابن یوسف ثقفی، کتاب المواعظ و الاعتبار که معروف است به خطت مقریزیه، جلد دوم این کتاب، آقای تقی الدین احمد ابن علی مقریزی آمده این کتاب رو نوشته. خب ببینید در جلد دوم این کتاب عبارتی ما داریم اینجا در صفحه 348، بحث یوم عاشورا رو مطرح میکنه. میگه کانو یتخذونه یوم حزن، شیعیان این روز روز حزن و ناراحتی میگرفتن، بازارها رو تعطیل میکردن و به قول معروف یه بالاخره خیمه های حزنی داشتن. فقط ذکر عند ذکر المشهد الحسینی، روزه امام حسین و مراسم اینجوری اینها، و خلاصه به مردم چیزای زیادی میدادن. و بعد میگه که فما زالت الدوله اتخذ ملوک من بنی ایوب یوم عاشورا یوم سرور و یوسعون فیه علی عیالهم. میگه وقتی این دولت ممالک تمام شد، عرض کنم که ایوبیان آمدن و روز عاشورا رو روز سرور گرفتن و در این روز به اهل و عیالشون میرسیدن و بهترین غذاها و بهترین شیرینیجات و نمیدونم ظرفای جدید و بعد میدونم سرمه میکشیدن و حمام میرفتن و جریان علی عادت اهل شام التی سنها لهم الحجاج فی ایام عبدالملک ابن مروان. میگه این کاری که این عرض کنم که ملوک عرض کنم خدمت شما بنی ایوب انجام میدادن زمانی که اون دولت تمام شد، دولت قبلی، این بنی ایوب که انجام میدادن، این به خاطر چی بود؟ این به خاطر عرض کنم محضر شما اون عادت اهل شام بود که حجاج ابن یوسف ثقفی در ایام عبدالملک ابن مروان این رو پایریزی کرده بود که این کار رو انجام بده. چرا این کار رو میکردن؟ خب چرا؟ علتی که این کارو میکردن لیه رقمو بذاره که آناف و شیعت و علی ابن ابی طالب رقم انف شیعه میخواستن بینی شیعه رو به خاک بماره. این کار انجام میشه. ببینید پس نگاه کنید میگه وقتی اون دولت قبل تموم شد اتخذ الملوک من بنی ایوب، پادشاهان بنی ایوب آمدن این کار کردن. خب بعد میگه خب اینا میخواستن دماغ شیعه رو به خاک بمالن. الذین شیعیانی که یتخذون یوم عاشورا یوم عزاء و حزن فیه علی الحسین ابن علی، روز عزاداری امام حسین میگرفتن. چرا؟ چون امام حسین لانه قتل فیه، در امروز کشته شده. و میگه ما امروز هم وقد ادرکنا بقایا مما عمله بنی ایوب، بقایای عمل بنی ایوب و امروز هم داریم میبینیم. من اتخاذ یوم عاشورا یوم سرور، میگه امروز داریم میبینیم که روز عاشورا روز سرور و شادی و بست و توسعه بر عیال میگه.
دقیقا یه موضوعی که الان شما فرمودید همینه. توی حالت ذهنی و روانی وقتی نگاه بکنیم، ما یک سری مواردی رو داریم تحت عنوان مکانیزم‌های دفاعی. وقتی افرادی دچار اضطراب میشن بابت یک موضوع و یک موضوع اذیتشون میکنه یا به نوعی اثبات میکنه اشتباهات اونها رو، میان شروع میکنن و دست میزنن به موردی به نام انکار، یعنی مکانیزم انکار. و بعد از اونم یه بحث دیگه ای داریم که طبق اون میان چیکار میکنن. اون کاری که خودشون رو کردن اول انکار میکنن، وقتی ببینن نمیتونن انکار کنن اون رو پس میزنن به سمت خود شما، یعنی من یک اشتباهی کردم و چون نمیتونم اون رو منکر بشم میام واپس روی میکنم و اون رو برمیگردونم به شما، شما رو در واقع مسئول اون نشون میدم به واسطه همین رفتارها. یعنی اگه بخوایم حتی از بعد روانشناختی بهش نگاه بکنیم، ما میفهمیم که چرا علمای اونها به قول شما امثال حالا عبدالله ابن عمر یکم تکلیفش مشخصه، ولی به طور کلی وقتی نگاه بکنیم یکی از عواملی که میشه بهش نگاه کرد و به تحقیق پرداخت این موضوعه که خیلی از آدم‌ها توی جامعه امروزی هم شاید ببینیم توی یک سری از قصور خودشون میان به واسطه این رفتارها اصلا بحث رو میخوان عوض بکنن و به نوعی ذره ذره ببرن زیر سوال. و من حالا دیدم اینجا جاش هست که این رو وارد بکنم و عنوان بکنم خدمت.
این هم هست، یه مهندسی معکوسی هم هست که اگر اجازه بدید من بعد از اینی که این بخش آخر رو در این قسمت بگم اون نسبت به اونم اشاره خواهم کرد. اما دسته آخری که در روز عاشورا عید میگفتن کیا بودن؟ بنی امیه.
عجب.
ببینید شما، ما یه کتابی داریم به نام آثار الباقیه عن قرون الخالیه، ابو ریحان بیرونی. کتاب ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان یک شخصیت کمی نیست. ایشون در این کتابش یک عبارتی رو داره در صفحه 329 کتاب. ملاحظه می‌فرمایید؟ 329. اینجا یه عبارتی داره، میگه روز دهم که روز عاشورا بود و کانوا یعظمون هذا الیوم الا ان اتفق فيه قتل حسین. میگه تا قبل از که امام حسین به شهادت برسه این روز روز بزرگی بود، چون مثلا میگفتن آقا خداوند به حضرت آدم در این روز لطف کرده، نمیدونم موسی بر فرعون پیروز شده و و و و مثلا اینجوری. میگه تا اینکه امام حسین به شهادت رسید و فعل بهی و بهم ما لم یفعل فی جمیع الامم به اشرار الخلق من القتل بالعطش و السیف والاحراق و صلب الرؤوس و اجراء الخیول على الاجساد فتشاءموا به. میگه ببینید در زمان امام حسین چه اتفاقی افتاد؟ حضرت رو به شهادت رسوندن، اهل بیت رو. میگه به گونه ای عمل کردن که در جمیع امتها با شرورترین افراد خلق اینجوری برخورد نمیشه. آمدن با تشنگی ایشون رو کشتن، با شمشیر، با آتش زدن، با جدا کردن سرها و به قول معروف دواندن اسبها بر روی اجساد متحر. میگه این کارا رو کردن. فاما بنو امیه فقد لبسوا فیه ما تجدد و تزینوا و اکتحلوا و ایدوا و اقاموا الولائم. ببینید میگه بنی امیه آمدن در اینجا یک کارایی کردن، زینت و نمیدونم لباسهای نو و زینت و نمیدونم سرمه کشیدن و عید گرفتن و سفره های آنچنانی پهن کردن و نمیدونم خوردن شیرینی ها و بهترین چیزها و این رسم در بین عامه مردم قرار گرفت تا زمانی که به قول معروف اینا حاکم بودن. و جر رسم فی الامه علی ذالک ایام ملکهم. این رسم بر همین بین مردم بود، ایام ملکهم، ایام ملک بنی امیه. و بقی فیهم بعد از زواله عنهم، یه بعد از اینی که ملک از اونا زائل شد باز این باقی موند. بعد میگه که اما شیعه فانهم ینوحون، شیعه نوحه خانی میکنن، یبکون گریه میکنن، اسفن لقتل سید الشهدا، به خاطر تأسف بر قتل سید الشهدا، و میان در واقع تربت امام حسین و موارد این چنینی رو که میاد در ادامه ذکر میکنه که چه کارهای شیعیان انجام میدن، زیارت میکنن تربت امام حسین رو در کربلا و و و مواردی از این دست. بنابراین پس ببینید اولین گونه مقابله در واقع با رخداد عاشورا مسئله جشن گرفتنه و اینکه این روز رو اینا روز زینت میگرفتن، که ما امروزه هم در بین وهابیت میبینیم که حتی در روز عاشورا عروسی هم برگزار میکنن، که نمونهش پسر آل شیخ مفتی اعظم عربستان بود.
خیلی ممنونم، متشکرم. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم و برگردیم. امشب شب دوم ماه محرم هست، شبی که منصوب شده و طبق تاریخ ورود کاروان امام حسین علیه السلام به کربلاست. همیشه یاد گرفتیم که خوشحال باشیم از رسیدن مسافر، اما نمیدونیم حکمتش چیه که امشب بیش از حد ناراحتیم برای دل مستر حضرت زینب سلام الله علیها. بفرمایید فاصله ای بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
جوانی ما توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی واسم نیست، از من نامین لشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم دوزخم نکنی، شرمندم خودم میدونم اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم بزن دستم و بگیر با لطف همیشه گیر، محتاج نگاهتم اصلا هرچی تو بگی، اصلا هرچی تو بگی، فقیر و کعب بابش یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و کعب بابه یا باب النجات، یا باب النجات، یا باب النجات. آخه به غیر از تو من یکی را دارم، همه ی هستیم و آقا به تو بدهکارم، همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن، تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو، بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت با صد سینه میزنه، اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدا بمون، فقیر و که به بابه یا بابه بابن نجاست، یا بابن نجاست، یا بابن نجاست، فقیر و کبه بابه، یا بابن نجاست، یا بابن نجاست، یا بابن نجاست.
من ندانم چه حساب است بیا برگردیم، من ندانم چه حساب است بیا برگردیم، که دلم در تب و تاب است بیا برگردیم. نام این دشت زد آتش به غم آباد دلم، این چه خاک است چه آب است بیا برگردیم. جلوه روی تو در مردمک چشم من است، تا که این عکس به قاب است بیا برگردیم. نکند بی تو از این معرکه برگردم من، نکند بی تو از این معرکه برگردم من، هجر سرگرم شتاب است بیا برگردیم. بین اینان که ز صخره دلشان سنگ تر است، سنگ بر آینه باب است بیا برگردیم. ما همه تشنه دیدار تو و طرح آتش، نقش اش نقش براب است بیا برگردیم. دخترت چشم به من دارد و گوید عمه، تا عمو پا به رکاب است بیا برگردیم. دوش در گوش دلم خواند رفیقی بیتی، با ردیفی که چه ناب است بیا برگردیم. طاقت تیر ندارد گلوی اسقر تو، تا در آغوش رباب است بیا برگردیم. از زمان لا اجورنا و اجورکم انشاءالله به مصیبت العظیم، مصیبت الامام حسین علیه السلام، اجرک الله یا بقیت الله. باز هم تسلیت عرض میکنیم خدمت دل داغ داره صاحب از زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. خواهشی که داریم هر شب، التماسی که داریم اینه که در دل این روزه ها دعا برای فرج امام زمانمون، امام قریبمون فراموش نشه. انشاءالله صدقه زیاد بگذارید که دل حضرت به شدت پرخونه در این شبها. غزلی هم که تقدیم شد از شاعر گرانقدر جناب آقای جواد هاشمی بود که بسیار زیبا وصف کرده بودن تلخی این شب و رسیدن کاروان به کربلای معلم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه، بفرمایید. خواهش میکنم تا بپردازیم انشاءالله به ادامه بحث.
خواهش میکنم. من در تتمه عرایض قبلی و در تکمیل فرمایش شما بگم که برابر پژوهشی که صورت گرفته به نظر میرسه که این احادیثی که مثلا آمدن گفتن آقا هر کسی که توسعه بر عیال داشته باشه و فلان حرفا، یه مهندسی معکوس در مقابل قدیره. چون ببینید ما اتفاقا بحث توسعه بر عیال و بهترین لباس ها پوشیدن، بهترین لباس ها و عیدی دادن و هدیه دادن رو در قدیر داریم در احادیث، و ما در تاریخ مکرر دیدیم که برای مقابله با شیعه آمدن یه کارای انجام دادن، مثلا در مقابل عاشورا مشابه سازی کردن، در مقابل قدیر مشابه سازی کردن. به نظر میشه این احادیثی هم که در واقع به عنوان توسعه بر عیال و اینها ساخته شده همه در مقابل قدیر هستش. اما مسئله بعدی که به عنوان گونه دیگری است در مقابله با عاشورا، مسئله جعل حدیثه. یعنی گونه دیگری از عاشورا ستیزی بحث جعل حدیثه. خب من یک سری عذرخواهم، ببخشید، احادیثی برای شما خوندم که من وسع علی عیاله فلان این حرفا. غیر از این احادیث هم احادیث دیگه هست. شما ببینید آقای عرض کنم عجلونی که از علمای اهل سنت، در جلد دوم کتاب کشف الخفا و مزیل الالباس میاد یک سری احادیث رو نام میبره، جلد دوم در صفحه شماره 513 میگه و باب و فضائل عاشورا و رد و استحباب صیامه و سایر الاحادیث فی فضله و فضل صلات فیه و الانفاق و الخضاب و الادهان و الاکتحال و طبخ الحبوب و غیر ذلک مجموعه موضوع مفترا. تمام اینا که گفتن آقا نمیدونم مستحب به روزه بگیری، نمیدونم این روز خیلی خوبه، نماز چی در این روز بخونی، انفاق کنی، محاسن رو و از موهای سر رو رنگی بکنی، روغن زدن به بدن، سرمه کشی، پختن نمیدونم بهترین غذاها، میگه تمام اینها مجموعه موضوع مفتر، همش جعلی و دروغ بستن. قال ائمه الحديث، میگه علمای حدیث گفتن الاکتحال فیه بدعتون، سرمه کشیدن در عاشورا یک بدعتی است که ابتدعها قتلت الحسین، دشمنان امام حسین این را آمدن و انجام دادن، این بدعت رو قرار دادن. در کتاب فیض القدیر مناوی در جلد ششم باز عبارتی داره که ملاحظه بفرمایید، میگه مجد لغوی گفته آنچه که روایت شده در فضل روز عاشورا و نماز در اون و انفاق و رنگ کردن و نمیدونم روغن زدن به بدن سرمه، همه اینا بدعتی است که ابتدعها قتلت الحسین علیه السلام، قاتل امام حسین بدعت رو گذاشتن. اصلا حدیثی نداریم توی زمینه. تمام این چیزی که روایت شده همین قال رسول الله، قال رسول الله، نخیر پیامبر هم چیزی نفرموده، بدعتی است که دستان جعال بنی امیه این کار رو انجام داده. اما غیر از این باز ما در کتاب‌های دیگر هم این مسئله رو می‌بینیم که عرض کنم خدمت شما، مثلا آقای ابن جوزی در کتاب الموضوعات در جلد دوم صفحه 116 میاره از حاکم نقل میکنه که میگه والاکتحال یوم عاشورا لم یروه عن رسول الله فیه اثرون و هو بدعتون ابتدا و قتلت حسین. بابا این سر میکنن روز عاشورا روایت نشده از پیامبر درباره او هیچ روایتی، این بدعته، درست کردن. باز ملاحظه میفهمید. اینم یک. یا مثلا از ابن عباس میگه آقا یه روایتی از ابن عباس آمده در عمدت القاری، میگه از ابن عباس اومدن روایت کردن که ابن عباس از پیامبر نقل کرد که هر کسی که چشمش رو سرمه اسمد بکشه در روز عاشورا، این هرگز مشکل چشم پیدا نمیکنه، درد چشم پیدا نمیکنه. میگه و هوا حدیث موضوع، بابا این جعلیه، وضعه قتلت الحسین، قاتل امام حسین درست کردن. بعد میگه احمد حنبل گفته اصلا بابا سرمه کشیدن روز عاشورا از پیامبر لم یور و هم رسول الله فیه اثران و هو بدعتون، بدعته. تمام اینها چیزایی که درست کردن، وضعه قتلت الحسین. یا مثلا میگه که روایت اومدن درست کردن که درباره سرد که انه اول طائر صام عاشورا، آقای پرنده‌ای بود که روز عاشورا روزه گرفت، میگه هذا من قلت الفهم، این که اومدن گفتن آقا پیامبر فرموده که سرد اولین پرنده که روز عاشورا روزه گرفت، میگه اصلا فهمه از فهم کمه، فان الطائر لا یوصف بالصوم، اصلا مگه پرنده مکلفه که بخواد بگی روزه میگیره یا نمیگیره؟ بعد حاکم میگه وضعه قتلت الحسین، قاتل امام حسین رو جعل کردن. اینم در عمدت القاری جلد 11 صفحه 118. اما مطلب بعدی ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمت شما همین ماجرایی که آقای سفیان ابن عیینه میگفت که آقا بحث توسعه بر ایال روز عاشورا که هر کسی که روز عاشورا بیاد برای زن بچهش خرج بکنه، این خیلی در کل سال خدا به روزیش برکت میده. آقای ابن تیمیه در ادامه میاد اون حرف آقای سفیان ابن عیینه رو میاره، خب بعد میگه هذا من اهل البدع الذين يبغضون علیا و اصحابه و يريدون يقابل الرافضه بالكذب، میگن اهل بدعت بودن اینا، میخواستن، یعنی ابراهیم ابن محمدی که اصل این مسئله رو داره نقل میکنه که میاد این روایت رو نقل میکنه قبل از سفیان ابن عیینه، اون روایت بالا که گفت ان ابراهیم ابن محمد ابن منتشر عن ابیه، میگه این آقای ابراهیم ابن محمد از اهل کوفه است و اصلا این ذکر نشده به عنوان کسانی که بتونه حدیث متصل فرض بکنید که از پیامبر نقل بکنه یا از کسانی که از پیامبر نقل میکنن. فلعل الذی قال، چه بسا کسی که این حرفو زده هذا من اهل البدع الذين يبغضون علی الاسباب يريدون يقابل بالرافضه بالكذب. اینا از اهل بدعتی هستن که دشمن امیرالمومنین و اصحابش هستن و میخوان با شیعیان مقابله کنن به واسطه دروغ. اینم در کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 8 در صفحه 153 میگه فما یفعل یوم عاشورا من اتخاذه ایدا بدعتون اصلها من بدع النواصب. ابن تیمیه ناصبی دیگه یه حرفو میزنه، میگه این که در روز عاشورا عید میگیرن و این کارا رو انجام میدن اصلش از بدعت نواصبه. و الی آخر که روایات متعددی داریم، علمای اهل سنت تصریح کردن که بابا این روایاتی که آمدن از ابن عباس و امثالهم و دیگران نقل کردن تماما بدعت هایی است که در واقع آمدن دشمنان آقا ابو عبدالله درست کردن. پس بنابراین این مواردی که به عنوان توسعه بر عیال و امثال اینها روایت شده تماما اینا احادیث جعلی است که در واقع در مقابل عاشورا و در ستیزه با عاشورا آمدن این روایت رو جعل کردن. نکته سوم نوشتن کتابه. یعنی ستیز سوم، بله،
ستیز خیلی قوی تری
کتابایی که در رد عاشورا. ببینید در ماجرای عاشورا خب کتابایی در ردش نوشته شد. شما ببینید آقای عبداللطیف ابن عرض کنم ببخشید آقای منذری زکی الدین ابی محمد عبدالعظیم ابن عبدالقوی منذری از علمای اهل سنت قرن هفتمه، ایشون کتابی داره مجلسون فی فضل صوم یوم عاشورا، خب که این رو املا کرده. این کتاب رو عرض کنم خدمت شما در این کتاب میاد نام میبره کتابهایی که در مقابل عاشورا نوشته شد. میگه ببینید فضل عاشورا، ابوبکر عبدالله ابن محمد ابن فلان ابن عبی دنیا، فضائل یوم عاشورا ابن شاهین، فضائل عاشورا، فضائل عاشورا، فضل عاشورا، مجلسان فی فضل عاشورا، تمام با ذکر نویسنده هاشون میگه. و اینکه ما الان چند دقیقه پیش خدمت شما گفتیم احادیثی که در مورد عاشورا ساختن تماما جعلیه، قاتلین امام حسین ساختن. خب ببینید اینا هم کتاب نوشتن چی رو شرح دادن؟ خب همون احادیث رو شرح دادن دیگه که جعلیه، ولی آمدن با یک دید تجلیلی نگاه کردن. فضل عاشورا، فضائل عاشورا، احادیث عاشورا، رسالتون فی فضائل عاشورا، عاشورا و تحقیق وجود رأس الحسین، کتابایی که نوشته شده. باز ادامه ببینید الدر المنصور فی فضل عاشور، الدر المنظم فی فضل عشر المحرم. ببینید یا صیام عاشورا، عاشورا فی الاسلام بین الحقائق والاوهام. اینا کتابایی که نوشته شده. پس در واقع گونه سوم مقابله با عاشورا تألیف کتبی است که آمده همون احادیث جعلی رو پروبال داده. اینم گونه سوم مقابله با عاشورا. گونه چهارم مقابله با عاشورا جنگ با شیعیان به خاطر برگزاری مراسم امام حسین. دقت بکنید در کتاب البدع و نهایه ابن کثیر چاپ دارالمعارف جلد 11 صفحه 254 میگه در روز دهم محرم شیعیان مراسم عزاداری میگرفتن، بعد بازار رو میبستن و زنا میبدن بیرون و نوحه خانی و لطمه زنی و در بازار میگشتن و بالاخره عرض کنم خدمت شما یک سری عزاداری ها انجام میشد. بعد میگه ثم این دو خط آخر میگه تسلط اهل السنه علی الروافض فکسبوا مسجدهم مسجد براسه الذي هو عش الروافض و قتلوا بعض من کان فیه من القومه. میگه آمدن رفتن مسجد شیعیان رو، مسجد براسا، به اونجا حمله کردن، اونجایی که محل پاتوق شیعه بود و بعضی از افرادی که در اونجا بودن اینا رو کشتن. به خاطر چی؟ بحث عاشورا. یا مثلا در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی میگه که عمل به بغداد یوم عاشورا که عام اول الی الضحا، میگه به قول معروف در روز عاشورا تا ظهر اینا میمدن یک سری روزه ها میگرفتن. بعد میگه فوقعت فتنتون عظیمه بین سنه و رافضه، فتنه عظیمی اتفاق بین سنه شیعه، و جرح جماعتون و جماعتی مجروح شدن و بالاخره مردم آسیب دیدن و مسائل دیگری که دیگه در اینجا آمده. یا مثلا در این کتاب النجوم الظاهره باز همین مسئله به قول مرد نوح خانی و مراسم عزا رو مطرح میکنه و بعد میگه فوقعت فتنتون عظیمه بین اهل سنه و رافضه، فتنه ایجاد شد، جماعتی مجروح شدن و خلاصه و خیلی غارت شد اموال و اموال مردم غارت شد. اینم باز مورد چهارم. پس تا به اینجا جشن گرفتن در عاشورا، جعل حدیث، نوشتن کتاب، جنگ با شیعه. مورد پنجم از ستیزه در واقع با شیعه و با عاشورا مقابله حکام هست با شیعه.
اینم باز به چه صورت بوده؟
بله، عرض کنم در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 344 نقل میکنه و عرض کنم خدمت شما این مسئله شیعه رو که ذکر میکنه، میگه حاکم در اون دوره آمد در برابر شیعه قرار گرفت و به قول معروف دستور داد که با شیعیان برخورد بشه و منع الروافض ان نیاح فی یوم عاشورا. ببینید حالا من دیگه خلاصه شو عرض کردم خدمتتون، چون قبلش سری مطالبی داره نقل میکنه. میگه شیعیان رو از برگزاری نوح خانی در روز عاشورا منع کردن. یعنی شما فرض بکنید که یک حکومت نظامی اعلام کردن، پلیسا رو بیرون گذاشتن که آقا کسی حق نداره برای روز خانی و مراسم عاشورا بیرون بیاد. دستور از کجا آمده؟ از حاکم آمده. حاکم همچین اهرام فشاری رو استفاده کرده که شیعیان نیایند چنین کاری انجام بدن. درست شد. اینم باز یک مورد دیگه است. بنابراین ببینید
فهمیدید که ببخشید میون کلمه دارم شو. فهمیدید 8 مورد بود که الان ما 5 موردش رو اشاره کردیم. درست.
ببینید اگه برسیم عرض می‌کنیم، چون در مورد 8 تا من بیشتر می‌خوام یه مقداری بپردازم در واقع به اینکه چه کسانی این زمینه رو ایجاد کردن حتی قبل از امویان، ولی بعید می‌دونم به اون برسیم. حالا تا اینجا 5 موردش رو عرض کردم.
خب اگر موافق باشید حالا ما میتونیم قبل از اینکه حتی فاصله بگیریم اون دو مورد رو مثلا صرفا ترجمهش رو بیان بکنید، برای اینکه
نه میترسم بحث اپ این میره.
خب پس اجازه بدید فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. با ما همراه باشید، همچنان یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. مجنونم لیلایی منم تو رویایی تو نفس زهرایی آقایی باز هوای کربلا غم آشنای کربلا دوباره دلم هوایی شب جمعه ها کربلا نزدوری از حرم عشقامو جاری کنه یکی باید باشه که آبرو داری کنه یا که این دفن امام رضا کاری کنه تو مسیحایی آقایی ذکر هر دمی غمی ندارم با تو دیگه غمی به کسی که رو نمیزنم وقتی بهترین رفیقمی بی سر و پا بودم و آبرو که هستم سینه زن کربلا میرم یه روز با دای امام حسن. خیلی ممنونم، متشکرم که ما رو نگاه میکنید، امیدواریم که مورد عنایت شما قرار گرفته باشه این برنامه. بدون فوت وقت بپردازیم به ادامه مبحث تا انشالله بتونیم تا حد زیادی از این مطالب رو ذکر کرده باشیم. بفرمایید دوستان در خدمتتون هستیم برای مورد 5.
خواهش می‌کنم. مورد 6.
مورد 6 هم البته توضیح می‌کنم.
عرض کنم ببینید تا من یه خلاصه از قسمت قبل بگم برای بینندگانی که از هم اکنون با ما ملحق شدن. ببینید بحث ما درباره گونه‌های عاشورا ستیزی بود که بالاخره با مسئله عاشورا در طول تاریخ چگونه برخورد شد. عرض کردیم که یه عده آمدن جشن گرفتن روز عاشورا رو.
بله.
و احادیثی هم در این مورد بیان کردن که عرض کردیم از دوران جاهلیت اهل جاهلیت جشن می‌گرفتن، اهل کتاب، یهودی‌ها، کفار، نواسب و خلاصه حجاج و بنی امیه و اینا جشن می‌گرفتن. خب ما دیدیم که در امت اسلامی عده اومدن جشن گرفتن این مسئله رو. گونه دوم بحث جعل حدیث بود، احادیثی که مثلا من وسع علی اله، کسی که در این روز توسعه به خرج بده برای خانوادش و اینها، این خداوند در طول سال برکت به امیده. بعد مثلا افرادی امثال سفیان و عیینه و اینا گفتن بله ما تجربه کردیم، سالها بالاخره عاشورا رو گرامی داشت گرفتیم و به خانوادم روزی و خداوند کل سال به من برکت داده و فلان این حرفا. بعد عرض کنم خدمت شما خب احادیثی که آمدیم ذکر کردیم از علماء اهل سنت که این روایت جعلیه. یک سری کتاب نوشتن ها بود که گفتیم بالاخره کتاب هایی در فضل عاشورا نوشتن در حالی که احادیثش پایش جعلیه، اما آمدن بالاخره مطابق مزاق حکومت ها و میل حکومت ها آمدن این کتاب ها رو نوشتن. چون ببینید مسئله دشمنی با آقا ابو عبدالله علیه السلام فقط مسئله نبود که بنی امیه باش مشکل داشته باشن، نه، یعنی بنی امیه فقط داعیه دار دشمنی با ابو عبدالله نبودن، بنی العباس هم بودن. چرا؟ چون آقا ابو عبدالله علیه السلام مقابل طاغوت قیام کرده بود. خب آقای یزید طاغوت بود، تا آخر بنی امیه هم طاغوت بودن، خب بنی عباس هم طاغوت بودن، یعنی از صفاح گرفته اول عباس صفاح تا منصور گرفته تا نمیدونم عرض کنم خدمت شما اولاد منصور و مهدی و هادی و نمیدونم هارون و امین و مأمون و متوکل و منتصر و معتصم و واثق و همینا طاغوتن دیگه. خب اینا باش مشکل داشتن. شما لازم ببینید در دوره هم امویان و هم در دوره عباسیان به شدت با امام حسین مشکل دارن و حتی کار به جایی میرسه که بالاخره دیگه حرم آقا ابو عبدالله چندین بار در دوره های مختلف تخریب میشه. بنابراین این کتاب هایی که نوشته شد شاید مثلا کسی بگه آه در عصر امویان نیست، در عصر عباسیان. خوب باشه، در عصر عباسیان این سری از اینا نوشته شده و بعد از در واقع تا آخر حکومت عباسی اینا. خب این علتش اینه که بالاخره اینا مطابقه با مزاق اون حاکم با ابو عبدالله مقابله میکردن. اما بالاخره چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، نه که ریشش بسوزد. خب مورد چهارم بحث جنگ با شیعه بود که گفتیم که آقا بالاخره یک سری مخالفان شیعه با شیعه جنگیدن. و مورد پنجم بحث ورود حاکمیت به این مسئله بود و مقابله با شیعه از طرف حاکم که اومدن دیگه بالاخره حکومت نظامی اجرا کردن و مقابل شیعه ایستادن. اما مورد ششم، بحث مشابه سازیه در مقابل عاشورا است. ببینید همیشه ما در طول تاریخ داریم که مثلا همین که شیعه یک نظری داشته اینا میگفتن آقا چون شیعه نظرش اینه بیاییم مخالفت بکنیم. مثلا شیعه میگه اللهم صلی علی محمد و آل محمد، میمیدن آل رو حذف میکردن. خب آقا مثلا شیعه فلان مسئله رو میگه مستحبه، شما بگو نه مکروهه، بگو حرامه. مثلا شیعه فلان روز جشن میگیره، تو بیا در مقابل مثلا عید قدیری که شیعه جشن میگیره بیا فلان روز رو علم کن و بگو نه جشن مال اون روزه، مال این روز نیست. حالا شیعه در عاشورا آمد عزاداری برگزار کرد، خب این مقابله ها که همش به صورت جشن نیست که، بلکه آمدن یک نوع مقابله، آمدن مشابه سازی کردن، یعنی برای یک فرد دیگری عزاداری گرفتن. بریم در تاریخ ببینیم. آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدا و نهایه جلد 15 هم چاپ دار و هجر صفحه 483 میگه ولما کانت شیعه یصنعون فی یوم عاشورا معتمن یظهرون فیه الحزن علی الحسین ابن علی. میگه زمانی که به خاطر اینکه شیعه در روز عاشورا آمدن مراسم عزاداری گرفتن و بحث حزن و غم و اندوه و نسبت به ابا عبدالله علیه السلام اظهار کردن، قابلت هم طائفتون اخرى من جهلت اهل سنت. میگه از جاهل اهل سنت یک طایفه دیگر اومدن با اینا مقابله کردن. فدعوا ان في اليوم الثامن عشر من المحرم قتل مصعب بن زبیر. آمدن گفتن آقا ادعا کردن که در روز 18 محرم مصعب بن زبیر کشته شده. فعملوا له معتما كما تعمل الشيعه للحسين. اومدن مراسم از دار مصعب گرفت و زارو قبره کما یزار قبر الحسین، رفتن زیارت مصعب. شما ببینید چقدر کسی باید به حقارت برسه این کارو بکنه. حالا من مطلب بعدی رو بگم تو بعد این رو توضیح بدم. کتاب العبر فی خبر من قبر آقای شمس الدین ذهبی در جلد دوم این کتاب در صفحه 176 ببینید میگه تمادت رافض فی هاد الاعصر فی غیه به عمل عاشورا باللطف و العویل. میگه شیعه در تمامی این اعصار در حالا اون گمراهی خودشون ادامه دادن و کار رو پیش بردن، آمدن روز عاشورا به قول معروف مراسم میگیرن و داد و فریاد و بالاخره سینه زنی و به صورت زنی و اینها و نصب پرچم و این حرفا در عید قدیر. این دو تا مسئله رو میگم، یکی بحث عرض کنم خدمت شما مراسمات عاشورا، یکی مراسمات قدیر. بعد میگه فعمدت جاهلیت و سنه، میگه جاهلین اهل سنت هم آمدن مقابل هم عید قدیر هم عاشورا مراسم درست کردن. بعد میگه وجعلوا به ازا عاشورا و بعده به ثمانیت ایام یوم مصرع مصعب ابن زبیر. میگه آمدن در مقابل عاشورا و بعد 8 روز بعد عاشورا روز قتل مصعب بن زبیر رو بنا کردن. و زارو قبره یوم اذن به مسکن، میگه گفتن آقا میریم منطقه مسکن قبر او رو زیارت میکنیم. و بکاو علیه، گریه برا مصعب. و نظروه بالحسین، اون آمدن نظیر امام حسین قرار دادن. لکونهی صبر و قاتل حتی قتل، به خاطر که اونم صبر کرد و جنگی تا کشته شد. و لأن اباه ابنت و ام نبی، به خاطر که بابای مصعب پسرعمه پیغمبر بود و حواری و از یاران پیغمبر بود و فارس الاسلام جنگجوی اسلام بود. کما ان ابل حسین ابن ام نبی، همونجور که بابای حسین پسرعموی پیغمبر بود و فارس الاسلام. بعد میگه ودامت السنه على هذا الشعار القبيح مدت 10 سنين، میگه 10 سالی مسئله ادامه پیدا کرد. خب ببینید این در مقابل عاشورا اومدن مشابه سازی کردن مراسم برای مصعب، در مقابل زیارت امام حسین آقا زیارت مصعب. چقدر یه آدمی باید حقیر و پست باشه که به قول معروف بیاد و عرض کنم این گونه موضع بگیره. آقا این طرف شما ابا عبدالله الحسین داری، شما چرا با شیعه میخوای مخالفت بکنی؟ شما ببین آقا ریشه این تفکر شیعه به کجا برمیگرده. آقا ما در منابع اهل سنت داریم که پیامبر در زمان حیات امام حسین آمده پیشگویی کرده مسئله رو، بنابر وحی الهی که بهشون شده بیان کرده که بله امام حسین کشته خواهد شد. و بعد صحابه هم گریه کردن مصیبت امام حسین رو منبر فرموده. فضج الناس بالبکا فی المسجد، توی تعبیر اینه که مردم زجه می زدن از شدت گریه در مسجد نبوی. خب آقا اگر پس برای امام حسین شیعه گریه ای می کند، پیامبر در زمان حیات امام حسین بر اساس چیزی که ملک الهی جبرئیل به حضرت فرموده بودن آمدن بیان کردن، صحابه هم گریه کردن، امیرالمومنین همینطور، حضرت زهرا همینطور. در فضیلت امام حسین آقا فرمودن سیدا شباب اهل جنت، حسن حسین سیدا شباب اهل جنت. یا مثلا حسین المنی و علم حسین. این همه احادیث و این همه روایاتی که در واقع بزرگ داشت امام حسین در فضیلت امام حسین از پیامبر آمده. خب اینو در نظر بگیر. از اون طرف قاتل امام حسین چه کسی است؟ قاتل امام حسین فردی است که اولا حکومتش قاصبانه است. ثانیاً فردی است که اصلا تقیدات شرعی نداره، دشمن دینه. شما ببینید در بعد از واقعه عاشورا یک رخدادی اتفاق میفته به نام واقعه حره. خب جنگ حره. قبل از جنگ حره چه اتفاقی افتاده؟ آقای عبدالله ابن حنظله میاد میره درباره از مدینه میاد میره شام درباره یزید. خب این چون جایگاه داشت بین مردم و اینا آقای یزید سعی میکنه که به قول معروف اونو بخره، پول بهش بده که بالاخره برو تبلیغ ما رو بکن اینها. این آقا یک صحنه های عجیبی میبینه که بعد میاد وارد مدینه که میشه میگه ببین اگه کسی به من کمک نکنه خودم با پسرام قیام میکنیم مقابل یزید وای میسیم. بعد چرا آقا وای میسیم مقابل یزید؟ میگه فوالله ما خرجنا علی یزید، به خدا قسم ما خروج نکردیم بر یزید، حتی خفنا تا اینکه ترسیدیم، یعنی خروج نکردیم یعنی نرفتیم پیش یزید، تا اینکه ترسیدیم که انرمی علینا حجارت من السما، از آسمان سنگ بر سرمون بباره. چرا آقا؟ میگه انه ینکح الامهات والاخوات و یشرب الخم و یدع الصلات. او با مادران و خواهران خودش، یعنی بالاخره همسران و پدرش، مهارمش، منافی عفت انجام میده و یشرب الخمر، شراب میخوره، و یدع الصلات، نماز نمیخونه. خب ببینید اون امام حسین است با اون فضائل، این قاتل امام حسینه، یزید. عبیدالله ابن زیاد هم که وضعیتش معلومه، عمر سعد هم که وضعیتش معلومه که اینا بچه های کی هن؟ بابای عمر سعد، سعد ابی وقاص، عثمانی مذهب بود. عبیدالله ابن زیاد هم خودش ولد حلال نبود، هم پدرش. خب اینا دشمنان امام حسینه. حالا بریم سراغ آقای مصعب. آقای مصعب چه شخصیتی است؟ پدرش صحابی رسول خدا است و خیلی دیگه صحابی بودن. آیا زبیر عاقبت به خیر شد؟ خیر. در جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد. امیرالمومنینی که میزان در واقع چی بود؟ میزان تشخیص ایمان و نفاق بود. آقای زبیر وقتی امیرالمومنین فضایلش گفت رفت. و مگه رفت درست میشه؟ اتفاقا باید میمد توی لشکر امیرالمومنین. ما منطق حر رو قبول داریم. بیا تو لشکر حق. اینجا نیومدی. پس عاقبت به شر. آقای مصعب چه کار کرده؟ آقای مصعب شخصیتیه که به حکومت که رسید 7000 نفر رو سر برید. 7000 نفر رو سر برید. اون یاران مختار. با کی جنگیده؟ با مروانیان جنگیده. با بنی امیه. آیا مظلوم کشته شده؟ نه. آیا بر حق بوده؟ نه. امام حسین آقای جوانان رو بهش، مصعب کیه؟ ببین چقدر حقارت میخواد که شما بیایی در مقابل آقای جوانان بهش فقط به صرف اینکه لج شیعه رو در بیاری، در حالی که بابا بالاخره دین ما نبویست یا اموی. اگر دین نبویست پس نباید شما بیایی در مقابل بخوای لج شیعه رو در بیاری کارو بکنی. میخوای که کار شیعه درسته بیا انجام بده.
حالا مقایسه کردید در کفه ترازو قرار گرفت. حقیقتا همین الان بداهه یک بیتی رو نوشتم و جای لطفش خالی نیست اگه بیان بکنم و عرض کردم که در کفه ترازو جای طلا و نقره است، این درهم بی ارزش جای بیان ندارد. اصلا جایی برای بیان این نیست که بخوایم یزید رو تو این کفه ترازو بذاریم در مقابل به قول شما سید جوانان اهل بهشت.
اصلا جایی نیست و جایی نیست که مصعب و امام حسین رو با هم مقایسه بکنیم. آخه من چه بگم در مورد همسر مصعب؟ همسر مصعب که به قول معروف چه فرد عیاشی بود و بماند. من ساحت بینندگان عزیزمون خیلی عجل از این حرف هاست. ما اگه بخوایم نقطه نقطه مقایسه بکنیم جسارته. آقا به احمد حنبل یه چیزی گفتن. احمد حنبل رو ما یه انتقاداتی بیش داریم، اما اومدن پسرش صحبت کرد باهاش، گفت که پدر شما در زمینه خلفا و خلافت کیا رو قبول داری؟ گفت که اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان و بعدم علی ابن ابی طالب. گفت در فضیلت چی؟ بالاخره در فضیلت گفت علی ابن ابی طالب، علی از همه برتر. گفت چطور شد؟ گفت علی من اهل البیت لا یقاس بهم احد. از اهل بیت کسی با اینو مقایسه نمیشه، یه چیز دیگه است. یا خب امام حسین هم از اهل بیت دیگه، پیامبر فرمود حسین من نی و انا من حسین. امام حسینی که در مباهله بود، امام حسینی که در آیه تطهیر هست و موارد دیگر، اصلا اینا قابل مقایسه نیستن با یزید و مصعب و امثال اینها. اما میخوام بگم اوه کسی عقل داشته باشه باید بفهمه که چی به چیه و چگونه باید قضاوت بکنه، نه اینکه آقا من به خاطر لج شیعه به خاطر مقابله باشه بیام همچیکاری انجام. خب
من یه نکته رو عرض میکنم خدمت بینندگان و اونی که در واقع پس زمینه من و حاج آقا تصاویر زنده کربلای معلا رو مشاهده میفرمایید، اگر دلتون لرزید، اگر نگاه میکنید به این ذریح و بارگاه مطهر و نورانی، خواهش میکنم دعا برای فرج امام زمان فراموش نشه. با همین گوشه اشکی که در چشمانتون جاری میشه حتما دعا بکنید تا انشالله هر چه زودتر فرج منتقم سار الله فرا برسه. بفرمایید، خواهش میکنم. من چون نکته ارزشمندی بود جا داشت که عرض بکنم خدمت بینندگان.
با توجه به فرصت محدودی که تا پایان برنامه باقی مونده، من ستیز هفتم رو هم بگم. ستیز هفتم کشتن مداحا بود.
عجب. یعنی اون ذاکرینی هم که عنوان میکنن رو دیگه تا اینجا دیدن کاری نمیتونم بکنم، بریم سراغ مثلا ماده.
بله، ماده. ببینید، ما در طول تاریخ نسبت به مقابله با زیارت ابا عبدالله علیه السلام و مقابله با مادهین و مداهان ابا عبدالله برخوردهای مکرری دیده شده و در بین مذاهب بیشتر این مسئله از طرف حنبلی ها بوده. ما مثلا داریم که مثلا اگه طرف میخواست بره زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام، از ترس حنابله و حنبلی ها نمیتونست بره.
عجب.
چون حنبلی ها یک دشمنی خاصی با اهل بیت داشتن. ببینید، حالا نمیخوام ریشه هایی بکنم، خیلی وقت نداریم، اما امام حنابله یعنی آقای احمد حنبل مشاور خاص متوکل عباسی است. متوکل عباسی که به گفته مرحوم عاشق عباس 17 بار حرم آقا ابا عبدالله رو خراب کرده و گنبد و بارگاه آقا ابا عبدالله رو خراب کرده و به گفته منابع اهل سنت یک بار خراب کرده. منابع اهل سنت یک بارشو میگن. خب متوکل عباسی که ابن اسیر در الکامل فی التاریخ میگه انما ینادمه و یجالسه الذین قد اشتهروا بالناس والبغض لعلی بن ابی طالب. اصلا همنشینای متوکل افرادی بودن که مشهور بودن به ناسبی بودن، مشهور بودن به بغض امیرالمؤمنین. خب حالا امام حنبلی ها یعنی آقای احمد ابن حنبل، ایشون به مدت 4 سال مشاور اختصاصی آقای کیه؟ متوکل عباسی. لا یولی احدن، تاریخ اینجوری میگه، میگه احدی رو متوکل پست بهش نمیداد و احدی رو عزل نمیکرد الا بعد مشورت امام احمد، مگر با مشورت احمد بن حنبل. خب رفقای احمد امثال علی ابن جحم ناسبی هستن و دیگران که خیلی هم ازش حمایت میکردن. سلطان حقوق خاص میداد، غذای خاصش رو براش میفرستاد، لباس خاص خودش رو براش میفرستاد. خب این امام حنبلی ها میشه چی؟ مشاور این حاکم ناسبی مدت 4 سال. خب این طبیعیه که این آدم نسبت به اهل بیت یه موضعی داشته باشه. آقای احمد، من کنت مولا فهذا علی نور، معنیش چیه؟ دع الحدیث. میگه لا تکلم فی هذا، دع الحدیث که موجه، اصلا حرف نزن در این باره، بذار هر چیزی بوده، هر چیزی نقش همون که باشه. آقا انت منی منزلت هارون من موسا، ایشه تفسیره، بگو معنیش چیه، تفسیرش کن. لا تکلم فی هذا، حرف نزن، دع الحدیث که موجه، بذار اونه. خب این موضع این آقاست. خب در کتاب تاریخ المستبصر ابن مجاور نقل میکنه، میگه لا یکون الحنبلی حنبلی یا حتی یبغض علیا سویا. حنبلی حنبلی نمیشه مگر به مساوات حنبلی بودن بغض علی داشته باشه. کتاب اهل سنت ها نقل میکنه. خب حالا ببینید، ما در دورهای بعد میبینیم همین اهالی همین مذهب با زیارت امام حسین مقابله میکنن و پیروان همین مذهب از علماشون، علمای پیرو همین مذهب میان فتوا میدن به کشتن نه خونهای ابو عبدالله. یک کتابی داریم به نام نشوار المحاضره و اخبار المذاکره، مال آقای تنوخیه، تنوخی مال قرن چهاره. میگه کان الناس لا یستطیعون النیاح علی الحسین علیه السلام خوفا من الحنابله. اصلا نمیتونستن، نمیتونستن نوحه بخونن امام حسین از ترس حنبلی ها. بعد میگه قال ابی و ابن عیاش، میگه پدرم و ابن عیاش نقل کردن برام، کانت به بغداد نائحتون زیده حاذقه. میگه در بغداد یه نوحه خونی بود که خیلی خوب میخوند و زیبا، بهش میگفتن ظاهرن خلب، حالا من ضبط دقیقش رو پیدا نکردم، تو عرفو بالخلب، حالا یا خلب، اسمش خلب یا خلب بود. تنوح به هذه القصیده، یه قصیده رو میاره میگه این قصیده رو میخوند. بعد میگه که ما دیدیم به قول معروف در فسم اناها فی دور بعض رؤسا، این در ساختمان بعضی از رؤسا و اینها این صدا داره میاد، لأن الناس اذاکه کانو لا یتمکنو من النیاح الا به عز سلطان او سرن. میگه چرا در خونه بعضی از رؤسا میومد؟ میگه به خاطری که مردم در اون روز اصلا نمیتونستن نوحه خونی بکنن مگر یا با اجازه سلطان یا یواشکی. اگه اجازه سلطان نبود مجوز نمیگرفتن، یواشکی. چرا؟ لأجن الحنابله، به خاطر ترس از حنبلی ها. ولم یکن نوح الا مراث الحسین و اهل البیت علیه السلام. این نوح خونی هم برای مرثیه امام حسین و اهل بیت علیه السلام بوده فقط. من غیر تعریض به سلف، اصلا به کسی چیزی نمیگفتن. مثلا نمیگفتن آقا فرض کن معاویه چنان یا فلانی چنان یا بیسار چنان، اصلا فقط میخوند آقا امام حسین مظلومانه به شهادت رسید. فبلغنا، خبر به ما رسید که ان البربهاری قال، آقای بربهاری یه چیزی گفت. بربهاری کیه؟ حسن ابن علی بربهاری، عالم حنبلی مذهب که سال 329 فوت کرده، یعنی سال آخر غیبت صغرا. این آقای نویسنده نشوار المحاضره متوفای سال 384، از باباش داره نقل میکنه، این نقل مستقیمه، باباش گفت بربهاری اینجوری گفت. بربهاری چی گفته؟ قال بلغنی، بربهاری عالم حنبلی بود، به من خبر رسیده ان نائحتا یقال لها حالا خلب یا خلب تنوح، به من خبر رسیده که یه نوحه خونی به این نام نوحه میخونه برای امام حسین. اطلبوها فقتلوها، اینو بگید بیاد بکشیدش. ببینید این کار، و حتی حالا زیارت امام حسین رو ممنوع میکردن و و و و کارهای دیگه. خب اینا ببین در بغداد اینا نوحه خون میکرد، کجا نوحه خون میکرد، کی نوحه خون میکرد؟ آدمی که توی روزای عادی از جرأت حنابله نمیتونه حرف بزنه، نهایتش روز عاشوراست دیگه، ایام محرم روز عاشورا. اینا میان برای امام حسین روزه میخوندن، اطلبوها فقتلوها، بگید این نوحه خونه بیاد بکشیدش. اینم در واقع گونه هفتمی بود که درباره مقابله با عزاداری امام حسین علیه السلام در تاریخ به ثبت رسید.
خیلی متشکرم از سپاسگزارم. افتخار بدید و در شب دوم محرم در آخر برنامه یک دعا بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعش دعا زیاده، اما ما دستور داریم، دلمون تنگه، حرم آقا ابو عبدالله رو میبینیم جگرمون آتش میگیره، اما دستور داریم قبل از اینی که بخوایم زیارت ابو عبدالله رو بخوایم، انشالله قسمتمون بشه، لایق بدونن ببرن، قبل از این ما دستور داریم برای آقایی دعا کنیم. اهل ولا میگه چون روسوی خدا کنند اول برای گمشده خود دعا کنند، دستور داریم که برای فرج دعا کنید، فإن فی ذلک فرجکم، اللهم عجل لولیک الفرج. اولین دعای ما همیشه فرج برای آقا امام زمان علیه السلام، و دعای دومی که با اجازه شما من انجام میدم این هست که امیدوارم آخرین کلام خودم شما و بینندگان عزیزمون در این دنیا و اولین کلام ما در اون عالم نام و ذکر مقدس و مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله سلام علیه باشه. آمین یا رب العالمین.
خیلی دعای قشنگی بود.
سلام.
و نکته اولی که فرمودید واقعا جا داره این رو عرض بکنیم که تمام آنچه که ما شنیده ایم ایشان دیده اند و برای همینه که ذکر میشه که حتما صدقه بدید برای دل حضرت صاحب الزمان که چقدر غم دارن و چقدر دلشون سنگینه بابت این مصیبت. متشکرم بازم حاج آقا، خیلی لطف کردید. متشکرم از دعای زیباتون. همونطور که حاج آقا عرض کردن، من هم این رو عرض بکنم که جا داره هر روزه این رو ذکر بکنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. خدا رو شکر که این حرم و حرارت، این حلاوت و محبت در دل ما وجود داره نسبت به این خاندان، و انشالله که عاقبت به خیر باشیم با نام مبارک امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین و اهل بیتشون. داغ داریم، دلتنگیم، یتیمیم بابت نبودن حضرت حجت. عرض بکنیم با فرارسیدن این ماه در شب دوم، در شبی که کاروان امام حسین علیه السلام به کربلا میرسه، باید این رو بگیم که بوی پیراهن خونین کسی می آید. بوی پیراهن خونین کسی می آید، جان به قربان دل سوخته منتقمش. الهی بدم المظلوم، عجل فرج المظلوم. به امید دیدار یا علی مدد.
یا رب الحسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین، به ظهور الحجت. یا رب الحسین، با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشق صدر الحسین، به ظهور الحجت. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارات الحسین، یا لسارات 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 الحسین.